الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. ونبهني لذكرك في أوقات القفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلة أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. خدایا در اوقات غفلت مرا برای ذکر خودت آگاه ساز. ایامی است، ایام ویژه است، ایامی که ذکر خداست، مثل شبهای احیا. شبهای احیا ایام، ایام ذکره. گاه ایام، ایام ذکر نیست، مثل نوروز که همه شادند و خدا در صحنه نیست. خدایا در اون بزنگاه ها از یادم نری. اصلا یک کلمه بگم، یادگاری، این کلمه یادگاری را بنویسید. اون کلمه یادگاری این است که نوروز فقط مال ایران نیست، همه فارسی زبانهای دنیا نوروز براشون ایام شاده. حتی کاخ سفید، در پرانتز بنویسید کاخ سیاه، او هم ایام نوروز جشن میگیره. لکن فرق جشن ما به خصوص بعد از پیروزی انقلاب با دنیا این است که ما نوروز رو با خدا شروع میکنیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. آدرس این دعا زاد المعاد مجلسی است، تو کتاب های دیگر نیست. خب و نبهنی لذکرک، بله، فی اوقات الغفله، و استعملنی بطاعتک فی ایام المهله، در تمام عمرم به طاعتت مشغول باشم. فکر کنم وظیفه هست یا وظیفه نیست، وانهج لی الى محبتک سبیلا سهله، راه آسانی به سوی محبتت برای من فراهم کن که همیشه عاشقت باشم. اکمل لی بها خیر دنیا و آخره. خیر دنیا و آخرت با این ستاست که آدم از خدا یادش نره. از کار که به زبان میگی دل هم متوجه میشه. عرض کردم نه ذکر، ذکر اصلی است. البته از کار دیگر مثل ذکر یونسیه که سبحانك لا اله الا انت انی کنت من الظالمین، یا نام خود خدا یا الله گفتن، اینها هم از اذکاره. ولی اصول اذکار که مثلا پیغمبر اکرم مقید بوده بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، با این ذکر، با این بندگی و محبت حضرت حق جل شأنه. چی محبت حضرت حق رو در دل انسان میاره؟ ذکر نعمای خداست، ذکر آلاء خداست. آلاء یعنی چی؟ همین که طلبه، همین که سلامتی داریم درس میخونیم، همین که روزمون با قال صادق و قال الباقر میگذره، اینا خیلی مهمه. این قصه را یه بار گفتم، بازم میگم تذکرتن لی و لکم. سر سفره امام زمان نشستیم الحمدلله، زندگیمون با قال صادق و قال الباقره. آقای حسنزاده مرحوم استاد اشارات ما گفت یه طلبه ای آمد پیش من گره کرد، گفت خیلی وضعم بده. بهش گفتم که شما همسایه داری؟ گفت بله. ازش پرسیدم این همسایت چه کار است؟ گفت همسایم خرکچیه، چند تا اولاغ داره، میاد به خاله ها رو از کوچه پس کوچه ها جمع میکنه. بهش گفتم یه روز همراهش برو از صبح تا شب ببینین چطور نون در میاره با چه زحمتی. شاکر خدا خواهید شد که خداوند نانتون رو از طریق قال صادق و قال الباقر میدهد. خدا را، خدای ما را شاکر نعمتهات قرار بده. خب بحث بیع فضولی سه بخش اساسی داشت. بخش اولش اصل اجازه بود با مباحث فراوانی که خونده شد. دو شرایط مجیز بود که از اول سال تحصیلی تا کنون شرایط مجیز را دنبال کردیم. بحث سوم که از امروز شروع می کنیم شرایط مجاز هست. شرایط مجاز یعنی کدوم عقد را می تونیم بگیم عجز تو و کدوم عقد را نمی توانیم عجز تو بگیم. لب حرف اینه که مجاز عقدی است که همه شرایط رو داره، لکن تیب نفسش باقی است. با عجز تو این آجر پایانی این ساختمان رو میزنم. بنابراین اگر خانه از پای بست ویران باشه، با عجز تو دردی درمان نمیشه. بفرما آقا جون. یعنی چه احراز؟ میفهمم که اینجا شورای نگهبان نیست که احراز کنیم شرایطو داره یا نداره. این مربوط به خودش عزیز من. یعنی چه قلبم رو تو خود؟ مربوط به خودش. یا این است که تیب نفس داره یا نداره. احراز یعنی چی؟ مربوط به خودش. عرض می کنم که چنین مرحوم بفرمایید که در عقد سه چیز رکنه. یک، خود عقد، مازویت، صیغه، عربیت، اینا چیزایی بود که بحث کردیم. اینا رکن است در خود عقد. دو، متعاقدینند. متعاقدین یعنی بایه و مشتری، که باید بالغ باشند، عاقل باشند، رشید باشند. ولی اگر متعاقدین بالغ نبودند یا یکیشون بالغ نبود و قص علی ذلک، اینجا معامله از بن باطله. سه، عوضین است، سمن، مسمن. سمن باید معلوم باشه. اگر سمن مجهول باشه معامله باطله. میگه چند؟ میگه بابا دعوامون نمیشه. یعنی چه دعوامون نمیشه؟ باید مشخص کنید که این کالا چند هست. اگر این شرایط نبود معامله از بن باطله. بنابراین معامله‌ای که عقدش درسته، مفروض گرفتیم که مثلا صیغه استاندارد باید باشه، عربی باشه، ماضی باشه، قصد تنجیز. اگر یکی از اینها را عرض میکنم که نداشته، با عجز تو این شالوده خراب را نمیشه درست کرد. یا در متعاقدین مثال، یا در عوضین، در عوضین اگر مبیع نامعلوم باشه، یا مبیع مالیت نداشته باشه، از مالیت افتاده باشه، اعلام کردند که دیگه این پول تا این زمان تا 20 ربیع الثانی اعتبار داره، 21 ربیع الثانی دیگه این اسکناس کذایی قیمت نداره. آنچنانی که اسکناس و پول طاغوت همینطوری جمع شد دیگه، تا این زمان، از این زمان به بعد دیگه ارزشی نداره. خب این مطلب اول. دلیل بر این که چرا این چنین روشن هست این است که ما با اجازه میخواهیم نقص را جبران کنیم، نقیصه را جبران کنیم. اگر اصل سامان پیدا نکرده، در اینجا خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. پس یک شرط در مجاز این است که شالوده درست باشه. دو، بحث دوم این است که این شرایط حین العقد باید باشه یا حین الاجازه هم یکفی. چنین مرغوم می کنید که شروط بر دو قسمند. یک، شروطی که در اصل صحت عقد دخیلند، اونایی رو که گفتیم شروط العقد در اصل صحت عقد دخیلند. دو، شروط المتعاقدین، بالغ و عاقل و رشید نباشد عقد باطله. عرض می کنم محضرتون که شروطی که در عوضین است، سمن و مسمن. خب اینا دخیل در اصل صحت عقدند، ولی برخی از شروط هند که دخیل در اصل صحت عقد نیستند. عقد بدون آنها هم تحقق پیدا میکنه، لکن دخیل در مالکیت هند، دخیل در تأثیرند. مثل چی؟ مثل شرط قدرت بر تسلیم در عوضین. بگی این پرنده را من می فروشم بهت، اینجا معامله باطله. چرا؟ چون قدرت بر تسلیم نداره. اما این شرط چه شرطیه؟ دخیل در اصل عقد یا دخیل در تأثیر العقد. توتی که حرف میزنه، خب بعضی از اینا کلی قیمتیه. اگر توتی را خرید، گفت ازت میخرم و کاریتم نباشه، من میگیرمش، پیداش میکنم، رفت و توتی را تو تور انداخت، اینجا معامله باطله؟ اینجا بگید چرا. حالا که خوب چرا باطل نیست؟
شرط این که این به دست این برسه، بلا این که فروشنده مدت خریدنده باید مثلا باید مدت بر تسلیم نداره، فروشنده مدت بر تسلیم داره.
می‌فرمایید که این شرط شرط عقد نیست، شرط عقد نیست، بلکه شرط تأثیر. اینجا معامله باطل نیست، تأیید فرمایش شما. یا فروش عبد مسلم به کافر جایز نیست. چرا؟ این اسم شقایده ایست. چی؟ قایده سبیل، نفی سبیل. اینجا قایده نفی سبیل هست. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، راهی بر بیگانه. این قاعده نفی سبیل عرصه فردیش همینه که شما حق نداری بنده مسلمان را بفروشی به کافر که کافر بر او سلطه پیدا کنه. این فردیه. عرض می کنم که بیاد در مسئله سیاسی خیلی معنا پیدا میکنه، در عرصه سیاسی حق نداریم رابطه داشته باشیم با کشورهای سلطگر، چون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کشورهایی که سلطگر نیستند، بلکه به عنوان یک کشورند. اینجا رابطه مشکلی نداره. عرض می کنم که اول انقلاب، همون روزهای اول انقلاب، برژنف از آخرین رؤسای جمهوری های شوروی مرد. خب ایران یه هیئت فرستاد برای تجهیزش. مرحوم آقای جعفری امام جمعه سابق کرمان میگفت پیش امام بودیم، پیر مردی از هم دوره‌های امام، به امام گفت یه هیئت میفرستید برای یه کمونیست، برای یه کسی که ضد خداست. امام فرمود بنا نداریم دروازه کشور را به روی دنیا ببندیم، که ما میخواییم رابطه داشته باشیم. رابطه هم با همین چیز هست که هیئت بفرستیم، حمد و سوره که نمیخوانیم، فقط میاییم و عرض میکنم که فلان دفتر رو امضا میکنند و همین. این قصه تو دنیا کفا یک دقیقه سکوت این طوری چیز میکنن. عرض میکنم که ولی با آمریکا ما رابطه نداشتیم و نداریم. امام یه تعبیر قشنگی کرد، گفت تا آمریکا آدم نشده ما رابطه نداریم. واقعا آدم نشده، واقعا آدم نشده. این قصه قزه اصلا اتاق فرماندهی آمریکاست. سنتکام نیروی نظامیشون در منطقه است، مثل آب خوردن دارن آدم میکشن. اگر این همه بیش از 10,000 آدم پرنده کشته شده بود، داد دنیا در می آمد. البته داد دنیا در آمده ها، فلان کشور آفریقایی دوردست میگوید که ما رابطه نداریم. مردمم چطور به صحنه آمدن؟ نه کشورهای اسلامی، کشورهای اروپایی، نه اروپایی، در خود آمریکا فریاد مردم در آمد. غرض این که آیه نفی سبیل در عرصه سیاسی هم معنا داره و ما بر این اساس عمل میکنیم. من وظیفه میدانم این رو بگم تا یک آمد و رفتی باش روسیه شد میگن ها ایران شرقی شد. کدوم شد؟ 40 سال کشور دست شما بوده، با اروپایی ها مشت بودید، با آمریکایی ها مشت بودید، به چین بی‌اعتنایی کردید، به روسیه بی‌اعتنایی کردید، حالا ما میخواییم سیاست نه شرقی نه غربی واقعی رو اجرا کنیم. این قصه فقط همینه. دلداده جاهای دیگر بودید بسیاری از شما، حالا آمدن با روسیه با چین. ما میگفتن FATF رو امضا نکنید، واکسن نمیدن. همون اول که آقای رئیسی آمد با رئیس جمهور چین تماس گرفت، رئیس جمهور چین گفت با چقدر واکسن مشکل شما حل میشه؟ ایشان هم گفت با 100 میلیون واکسن. بلافاصله دستور 100 میلیون واکسن رو داد. ما هم به FATF هم وابسته نشدیم. ارتباط به معنای سلطه نیست. پرانتز باز، پرانتز بسته، عبد مسلم را نمیتوان به کافر فروخت. این یک. دو، مصحف قرآن رو میشود به کافر فروخت یا نمیشود؟ نمیشود، چون لازمش حتک فعلا هازا، شروطی که در اصل عقد تأثیر دارد باید در اصل عقد باشه و الا معامله باطله. شروطی که در اصل عقد عرض می کنم که تأثیر ندارد، تأثیر گذار در مالکیت هست، بدون آنها عقد باطل نیست. خب عرض می کنم که نام نویسی های خبرگان شروع شده از روز یک شنبه. خب این مرحله دیگر با شورای نگهبان است که احراز بشود، که این به خصوص شرط اجتهاد هست یا نه. دیروز بعد از درس رفتم دفتر مقام معظم رهبری. خب در این گونه امور مقدماتی با دفتر هماهنگ میکنیم، به ما گفته شد مستقل مستقلید، احراز کنید. ما مطلقا دخالتی آقا یعنی نمی کند که کی باشد و کی نباشد. البته قانون میگه کسانی را که مقام معظم رهبری فقاهتشون رو تایید کرده دیگه امتحان نمیخوام. فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه، شرطش اجتهاد. قانون میگه از بین فقها این قانونه، ولی به طور موردی آقا بگوید فلان کس باشد یا نباشد، فرمودن رسم آقا نبوده و نیست. عرض میکنم از کدوم برادر صحبت میکنه؟ بله، جلسه پرسش و پاسخ سیاسی ندارم من. من دارم خبر میدم به شما فلان کس این کارو کرده، این کارو کرده، جاش که اینجا نیست، که اینجا درس مکاسبه. من دارم یه خبر میدم که به فضل خدا، حالا کرد به فضل خدا، ما مستقل امتحان میگیریم کتباً و شفاهن. کتباً فقه اصول و یک امتحان اجتهادم هست. شلوغ کردن نکردن ما که ربطی نداره، ما که به اصطلاح مرجع احراز هستیم کاری به کار هیچ کس، هیچ جناح، هیچ حزب مطلقا. از هفت دولت آزادیم در تأثیر پذیر. این جناح بگه تلفن دیگه، این روزا تلفن بارانیم. این آقا خیلی آدم مهمی، خیلی کساست، بیاد تو امتحان خودش. این یکی آقا جون، یکی هم یک چیز ناچیزی که من اسمشو میذارم دهریه. یه طلبه ای آمد به من گفت شهریه بده، گفتم که خوب ندارم که شهریه بدم. گفت استاد بین الملل میگه شهریه ندارم. بله که ندارم، ولی یه دهریه دم در این عزیزمون محضر شما ناقابل تقدیم میکنند. لعل الله یحدث بعد از آنکه امر را، فعلا حمله بر دهریه کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.